ساعت 19:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور.
روایت کتاب‌های مرتبط با 16 آذر در قالب تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی.
و ثبت جهانی تولید سنتی ابریشم ایران در میراث جهانی ناملموس یونسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. من محمد ایلبیی هستم، به اتفاق همکارم سرکار خانم صاحب جم خبرها را از رادیو فرهنگ به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هدایت فرهنگی کشور را شأن و نقش اصلی این شورا خواندند و با اشاره به ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتند شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعف‌ها و گزاره‌های غلط فرهنگی در عرصه‌های مختلف راه حل‌های عالمانه‌ای برای رواج گزاره‌های صحیح و پیشبرنده ارائه کند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود نکته‌ای را در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند و با اشاره به حضور افراد برجسته و نخبه و صاحب نظر در این شورا گفتند با وجود غنا و تراز بالای افراد حاضر در این شورا، اما هویت جمعی شورای عالی به تناسب اعضای آن بروز لازم را ندارد و لازم است تاثیرگذاری شورا در مسائل فرهنگی کشور تقویت شود. البته اعضای شورا اشتغالات دیگری نیز دارند و این توقع وجود ندارد که اعضا از کارهای اصلی خود باز بمانند، اما انتظار این است که برای عمر مربوط به شورا وقت مناسب و کافی گذاشته شود. ایشان با طرح این سوال که شأن و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست گفتند مهمترین نقش و وظیفه این شورا هدایت فرهنگی کشور و جامعه است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه شیوه هدایت فرهنگی دستگاه‌های رسمی با هدایت فرهنگی تشکل‌های مردمی متفاوت است گفتند شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند با هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی که در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده‌ای فعالیت دارند زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت عمومی در مقوله‌های مهمی همچون گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف شود. ایشان ایجاد چنین حرکت‌های عمومی برای فرهنگ‌سازی و یا اصلاح فرهنگ‌های غلط را بخشی از مهندسی فرهنگی دانستند و در مورد هدایت دستگاه‌های فرهنگی دولتی افزودند در مورد دستگاه‌هایی همچون فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و صدا و سیما هدایت فرهنگی فقط با ابلاغ سنت‌های تحول امکان پذیر نمی‌شود، بلکه باید این سنت‌ها محقق و اجرایی شوند و ضمانت اجرای آنها هم حضور رؤسای سه قوه در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سخنان سال گذشته خود در دیدار با هیئت دولت مبنی بر لزوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتند منظور از ساختار، ساختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و فرهنگ حاکم بر آن و در یک کلام در مفصولی است که افراد جامعه بر اساس آن در زندگی فردی و جمعی خود عمل می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اینکه ساختار باید بازسازی انقلابی شود به این علت است که انقلاب اسلامی به واسطه رهبری امام رحمت الله علیه و حرکت مردم معجزه‌گر بود و با روحیه تهاجمی خود بنیانهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گزاره‌های غلط حاکم بر اذهان مردم را تغییر داد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به فرهنگ ما نمیتوانیم به عنوان یکی از گزاره‌های غلط حاکم بر جامعه قبل از انقلاب اسلامی گفتند انقلاب با سازندگی و حرکت‌های خلاقانه این ذهنیت را به تدریج تغییر داد که نتیجه آن انجام کارهای بزرگی همچون ساخت سدها، نیروگاه‌ها، بزرگراه‌ها، تجهیزات صنایع نفت و گاز و بسیاری از زیرساخت‌ها به دست متخصصان جوان داخلی بود. رهبر انقلاب اسلامی فرهنگ شیفتگی به غرب و حتی استفاده از لغات فرنگی را یکی دیگر از گزاره‌های فرهنگی غلط حاکم بر جامعه دانستند که انقلاب اسلامی موجب تغییر این گزاره نادرست و تبدیل آن به فرهنگ اعتراض به غرب شد. حضرت آیت الله خامنه ای تغییر فرهنگ خودپسندی و شهرت به فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را نمونه تاثیرگذاری فرهنگی انقلاب اسلامی بر زندگی شخصی افراد برشمردند و خاطر نشان کردند. با وجود تغییر بسیاری از بنیانهای غلط، اما عوامل مختلف به مرور زمان موجب تضعیف روحیه تهاجمی انقلاب می شود که باید این موضوع مورد مراقبت و رصد جدی قرار گیرد تا دوباره آن بنیانهای غلط سربر نیاورند. ایشان افزودند می توان به کمک پایه های فکری انقلاب و جوانان فعال آن فرهنگ و روحیه انقلابی را بار دیگر تجدید کرد و یک حرکت عظیم فرهنگی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه ای این موضوع را یکی از کارهای اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانستند و گفتند شورا باید برای تحقق این موضوع فکر و کار و برنامه ریزی کند.
حضرت آیت الله خامنه ای رصد دائم تغییرات معمولاً پنهان فرهنگی و علاج به موقع آنها را از ملزومات بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور برشمردند و افزودند اگر در فهم مستمر این تغییرات و ممانعت از اثرگذاری منفی آنها دچار ضعف و عقب ماندگی شویم، حتما جامعه دچار خسارت خواهد شد که آشفتگی فرهنگی یا افتادن زمام امور فرهنگی کشور به دست دیگران مهمترین این خسارات است. ایشان مهندسی صحیح فرهنگی را کاری بنیانی برای اصلاح ساختار فرهنگی خواندند و گفتند هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی در عرصه‌های نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصه‌ها و تلاش برای دستیابی به راه حل‌های عالمانه برای رفع نقاط ضعف و ترویج گزاره‌های صحیح فرهنگی از الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور است. رهبر انقلاب مهندسی فرهنگی را موجب روشن شدن تکالیف دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، صدا و سیما، آموزش عالی، مراکز مرتبط با جوانان و همچنین تشکل‌های مردمی دانستند و افزودند اگر این گونه دستگاه‌ها دچار غفلت از وظایف مهم خود شوند، جامعه ضرر فراوانی خواهد کرد. ایشان احیای گزاره ضرورت پیشرفت علمی را نیازی مبرم خواندند و با اشاره به نتایج درخشان رواج گزاره عبور از مرزهای دانش در دو دهه قبل افزودند جهش علمی و جهش فناوری از جمله آثار پربرکت آن حرکت بزرگ بود که باید استمرار یابد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاه‌های مرتبط پیشرفت و جهش علمی را سرلوحه جدی کار قرار دهند تا کشورمان از قافله علم عقب نیفتد. در ابتدای این دیدار رئیس جمهور در سخنانی مأموریت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ساماندهی عرصه‌های علم و فرهنگ دانست و با اشاره به نهایی شدن سند تحول این شورا از اقدامات انجام شده در دوره جدید از جمله پیگیری بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی گزارشی بیان کرد.
خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد کتاب‌های مرتبط با 16 آذر در قالب تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی روایت می‌شود. راویان این کتاب‌ها همگی از ماهیت ضد آمریکایی 16 آذر سخن می‌گویند.
سال 1332 کتاب‌هایی چون تاریخ سیاسی 25 ساله ایران، اسناد سازمان سیا و کودتای 28 مرداد نوشته عبدالله شهبازی که در بخشی از همین کتاب می‌خوانیم:
کودتای 28 مرداد سرآغاز تسلط همه جانبه و فراگیر ایالات متحده آمریکا به مدت 25 سال بود که تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت.
صفحات تاریخ در کتاب‌ها دوباره ورق می‌خورند تا 16 آذر سال 1332. پیش از آن خبر ورود نیکسون به ایران بود که شنیده شد. نیکسون به ایران می‌آید. در کتابی نادر از شهید مصطفی چمران قسمتی دیگر از این روایت را می‌خوانیم، کتابی با عنوان به یاد حماسه مقاومت دانشگاه. خوانش کتاب با صدای مهدی چمران، برادر شهید چمران.
نیکسون به ایران می‌آید تا نتایج پیروزی سیاسی امیدبخشی که در ایران نصیب قوای آزادی شده است را ببیند.
آذر سال 1332 در دانشگاه تهران چه گذشت؟ مصطفی بزرگنیا، احمد قنچی و مهدی شریعت رضوی سه دانشجوی دانشکده فنی بودند که در آن روز به شهادت رسیدند. نیکسون در پی این واقعه از دانشگاه تهران دکترای افتخاری می‌گیرد. تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1357 گام بعدی دانشجویان بود، حرکتی که بعدها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب تشکل‌های دانشجویی و کرسی‌های آزاداندیشی ادامه پیدا کرد.
دانشجوها گفتمان ساز بودند، فضای فکری ساختند
و حالا کتاب‌ها راویان این تشکل‌ها هستند، تشکل‌هایی که راهی به سوی گفتمان سازی باز کردند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشگاه صنعتی شریف به عنوان قلب صنعت و فناوری نقش ممتازی در رفع چالش‌های صنعت کشور دارد. این دانشگاه با 11,000 دانشجو نیروی فارغ التحصیل 10 شرکت رشد و فناوری را تأمین می‌کند.
دانشگاه صنعتی شریف 11 آبان 1344 توسط دکتر محمدعلی مجتهدی بنیانگذاری شد. مغز صنعت ایران است. نوابغ زیادی در آن تربیت و به دنیا معرفی می شود. کیهانشناسی، سامانه‌های هوا و فضا، نانو ساختارها، سازه و زلزله، تبدیل انرژی زمینه‌هایی هستند که 14 قطب علمی دانشگاه در آن فعالیت دارد. احسان افشاری، دانشیار دانشگاه شریف:
در تمام دنیا، چه در داخل ایران و چه در خارج، به عنوان یک برند علمی رده اول در تمام جهان شناخته شده است.
حسن حدادپور، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف:
دانشگاه صنعتی شریف 13 تا دانشکده داره که تو این 13 دانشکده 16 دوره کارشناسی، 80 رشته کارشناسی ارشد و 20 رشته دکترا وجود داره. بیشتر از 2000 تا دانشجوی دکترا فارغ التحصیل کردیم. خلوش 23000 تا دانشجوی ارشد، 34000 تا دانشجوی دوره کارشناسی فارغ التحصیل شدن.
سهم دانشگاه در تولید علم جهانی عبارت هست از
بیش از 2000 مقاله در سال منتشر میکنیم که بیشتر از 60% این مقالات کیووان هستن. خلوش 78000 ارجاع به این مقالات رو داریم. بالای 93% از فارغ التحصیلانی که دکتراشون رو در دانشگاه صنعتی شریف گرفتن یا یکی از سه مقطعشون رو در دانشگاه بودن و دکتراشون رو اخذ کردن، در داخل کشور مشغول به فعالیت هستن.
قرار گرفتن در ردیف دانشگاه‌های برتر جهان، عضویت در کنگره دانشگاه‌های جهان، مرکز بین‌المللی فیزیک تئوری، آکادمی علوم جهان سوم و مجامع معتبر علمی دنیا نشان از پویایی و اعتبار بالای این دانشگاه در جهان دارد. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
دانش آموزان فلسطینی در شهر الخلیل پس از تخریب مدرسه‌شان به دست صهیونیست‌ها مجبورند کلاس درسشان را در چادر برگزار کنند. این چادر در کنار ویرانه‌های مدرسه قبلی در جنوب الخلیل برپا شده است. مقامات اسرائیلی ادعا کردند مدرسه اصفا که چند هفته از افتتاح آن گذشته بود بدون مجوز ساخته شده بود. صهیونیست‌ها تمام وسایل مدرسه از جمله میز و صندلی دانش آموزان را هم مصادره کردند.
ترجمه عربی دو کتاب از کشورمان در لبنان رونمایی شد. مراسم رونمایی این دو اثر در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت برگزار شد.
64مین نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت میزبان 124 ناشر از 14 کشور جهان است. غرفه جمهوری اسلامی ایران نیز با 500 عنوان کتاب یکی از فعالترین بخش‌های این نمایشگاه است. حسین علی سبزه مسئول غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت:
بیش از 500 عنوان کتاب در غرفه جمهوری اسلامی ایران از حدود 30 تا ناشر به نمایش گذاشتیم. بالای 200-300 عنوان کتاب به زبان عربی هست و الباقی کتاب ها به زبان انگلیسی و زبان فارسی هست.
رونمایی از نسخه عربی زندگی نامه شهیدان مهدی باکری و منوچهر مدق نیز با حضور علی حمیه وزیر کار لبنان در غرفه کشورمان برگزار شد. علی حمیه وزیر کار لبنان:
جمهوری اسلامی ایران همواره حضوری پررنگ و تاثیرگذار در این نمایشگاه دارد. ترجمه کتاب‌های فارسی و عربی مهمترین مسیر تبادل فرهنگی است.
نسخه عربی 6 عنوان کتاب فارسی هم با حضور نویسندگان یا ناشران کشورمان در نمایشگاه بین‌المللی بیروت رونمایی می شود.
در غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه علاوه بر عرضه کتاب، قرار است 6 برنامه فرهنگی و رونمایی از کتاب‌های تازه ترجمه شده به زبان عربی نیز برگزار شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت.
همایش بین المللی اخلاق و عرفان در اندیشه علامه طباطبایی در دانشگاه ملی اسلامی هند برگزار شد. در این نشست استادان و دانشجویانی از رشته‌های مختلف حضور داشتند.
در همایش بین المللی اخلاق و عرفان در اندیشه علامه، سید محمد حسین طباطبایی دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی با این مفسر، فیلسوف، فقیه، عارف و اسلامشناس معاصر ایرانی بیشتر آشنا شدند. اقتدار محمد خان، رئیس مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه ملی اسلامی دهلی نو:
محمد حسین طباطبایی تو او کسی تعریف که محتاج نہیں ہے.
علامه طباطبایی نیاز به معرفی ندارد. هدف برگزاری این برنامه در دانشگاه این بود که دانشجویان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا با خدمات، افکار، عرفان و جایگاه علمی ایشان بیشتر آشنا شوند.
محققان و اساتید دانشگاه‌های هند و ایران در این مراسم با بررسی جنبه‌های مختلف زندگی آیت الله طباطبایی، سبک زندگی و عرفان عملی علامه را نیاز روز جوامع بشری برای رسیدن به آرامش مطرح کردند. حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهدوی پور، نماینده ولی فقیه در هندوستان:
همه ادیان که در هندوستان هستند، چه مسلمانان و چه هندوها و سایر ادیان، یک گرایش معنوی و عرفانی دارند. لذا لازم بود که شخصیتی مثل علامه طباطبایی و اندیشه و مطرح بشه به لحاظ جامعیت علامه طباطبایی.
در بخشی از این مراسم از کتابهایی که محققان دو کشور درباره علامه طباطبایی به زبانهای انگلیسی، هندی و اردو به چاپ رسانده بودند رونمایی شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
رادیو فرهنگ در برنامه کتاب فرهنگ به موضوع کتاب و نشر می‌پردازد. این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 زنده پخش می‌شود.
در هر عصرانه با کتابی در دست و دغدغه‌های بر دل به موضوع کتاب، کتابخوانی و نشر خواهیم پرداخت.
پرداختن به مهمترین مسائل روز کتاب و نشر از شنبه تا چهارشنبه در برنامه زنده رادیویی کتاب فرهنگ. مهدی محمدیان، مجری.
ما رو کمی معطوف میکنه به سمت حقیقت اون ماجرا. سعی میکنیم آینه‌ای باشیم برای صداهای کتاب در سرتاسر ایران زمین.
در چینش برنامه به مناسبت‌های تقویمی در حوزه کتاب و نشر توجه میشود. زهرا نصرالله‌ای، تهیه کننده:
اولویت تقریبا اصلیمون مناسبات هست و بعد اینکه با توجه به اون مناسبات کتاب‌های مربوطه رو به شنوندگان معرفی میکنیم که در صورت لزوم خب تهیه کنن، مطالعه کنن.
مشکل نشر می پزه برنامه
100%. ما روزهای شنبه رو اختصاص دادیم کلا به مشکلات چاپ و نشر در کشور که با انتشاراتی های مختلف اونها رو میایم پشت خط باشون صحبت میکنیم، منتقدین در این زمینه.
این برنامه رادیویی از ساعت 20 تا 21 روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 مگاهرتز شنیده می شود. مهدی دادجو، مدیر گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به طور معمول یک شنبه ها یا دو شنبه ها موضوع کودک و نوجوان رو بررسی میکنیم. شنبه ها اگر مناسبتی نباشد میریم سمت سوی بحث چاپ و نشر و مشکلات کاغذ و از این دست موضوع ها.
در این برنامه زنده رادیویی موجی به همراه دو کارشناس حضوری و تلفنی مهمترین مسائل روز و دغدغه های کتاب و نشر را بررسی میکنند. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید سنتی ابریشم ایران در 17th نشست میراث جهانی ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد. ایران این پرونده را با همکاری کشورهای افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ثبت کرد.
پرونده چند ملیتی پرورش کرم ابریشم و تولیدات سنتی ابریشم یکی از عناصر اقتصادی و فرهنگی ایران است. این صنعت سال 96 در فهرست میراث ملی نیز ثبت شده و نزدیک به 30,000 خانواده ایرانی با اشتغال در صنعت نوغانداری به خود اتکایی رسیدند. آقای ولی جهانی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان:
سابقه تاریخی ابریشم ایران حدوداً برمیگرده نزدیک به 2700 سال قبل باز میگرده، ولی خب به طبع اون استان گیلان یکی از استانهایی هستش که از دوره ساسانیان با توجه به کاوش‌های باستان‌شناسی که در مناطق مختلف استان گیلان انجام دادیم، آثار مربوط به ابریشم رو ما در آثار فلزی حالا در کاوش‌های باستان‌شناسی در داخل قبور باستانی به دست آوردیم.
بر اساس مستندات تاریخی در دوره صفوی 7 فروند کشتی در زمینه صادرات ابریشم ایران به اروپای شرقی فعال بوده. دانش و مهارت بومی نوغانداری در کشور در سال 1400 منجر به تولید بالای 1750 تن پیله ابریشم شده است. بر اساس داده‌های آماری خود اتکایی این صنعت در ایران 55% است. تولید سنتی ابریشم در 17th نشست میراث جهانی ناملموس یونسکو که به تازگی در کشور مغرب برگزار شده در فهرست جهانی جای گرفت. ایران این پرونده را با همکاری کشورهای افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ثبت کرد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
درخواست شرکت ملی گاز ایران برای صرفه‌جویی در مصرف. مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در 2 روز گذشته 50% افزایش یافته است. این شرکت اعلام کرد مصرف گاز در نواحی شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور بسیار افزایش یافته که این روند سبب افت فشار در شبکه گاز شده است. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی، هم با اشاره به بارش برف و باران در بخش‌های شمالی و جنوب غرب کشور از لغزندگی، مه و کولاک در جاده‌های کوهستانی خبر داد.
سامانه بارش‌سایی که طی شبانه روز گذشته بارش‌های گسترده‌ای رو در بخش‌های شمالی کشورمون به همراه داشت، در حال حاضر تضعیف شده. بارش‌ها با شدت کمتر در بخش‌هایی از سواحل شمالی کشورمون، ارتفاعات البرز و استان آذربایجان شرقی برای ساعت‌های آینده هم پیش‌بینی میشه. اما موج دوم که فعالیتش رو در جنوب غرب کشور آغاز کرده بود، برای ساعت‌های آینده بر شدت فعالیتش افزوده میشه. بارش‌های شدیدتری رو برای استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کوهلو، رحمت، جنوب خوزستان، بخشی از استان فارس و جنوب استان اصفهان به همراه داره. به سبب شدت بارش‌ها در این مناطق، هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب، سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی وجود داره. تقاضا داریم اقدامات لازم در نظر گرفته بشه. بارش برف رو برای مناطق سردسیر و مرتفع داریم. اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی رو خواهیم داشت. تقاضا داریم مسافران تجهیزات زمستانی، وسایل گرم‌کننده رو به همراه خودشون داشته باشن. همینطور هشدار سطح نارنجی دریایی هم صادر شده. تقاضا داریم طی این مدت کلیه فعالیت‌های دریایی محدود بشه. برای فردا هم همچنان بارندگی‌ها رو در مناطق جنوب و جنوب غرب کشورمون خواهیم داشت. از لحاظ دمایی هم که کاهش دما رو در بخش‌های شمالی کشور داریم، کاهش دما سبب شد که طی شبانه روز گذشته در ایستگاه دیزین در استان البرز دمای منفی 11 درجه زیر صفر هم ثبت و گزارش شد. در فریمان خراسان رضوی هم دمای منفی 11 درجه رو داشتیم که سردترین مناطق کشور طی شبانه روز گذشته بودن. همچنان هوای سرد ماندگاریش رو برای چند روز آینده در بخش‌های شمالی داریم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF، پارس نیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، همراهی میکنم شما را با گزارشی از سازمان حفاظت از محیط زیست به بهانه اعطای تجهیزات به محیطبانان یگان حفاظت محیط زیست، اقدامی که برای نخستین بار صورت گرفت و خب میتونه اتفاق خوبی باشه در جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشورمون. در این ارتباط فرصتی شد تا در خدمت جای دکتر سلاجقه باشیم، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، که به عنوان متولی اصلی این رویداد گفتگویی با ایشون خواهیم داشت. جای دکتر سلاجقه سلام عرض می‌کنم به حضور شما، ممنون شم در این خصوص توضیحات رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که شاهد بودید شما استحضار دارید بحث تحویل در واقع تجهیزات استحقاقی سالیانه محیطبانان ارجمند کشورمون. این مسئله برای 31 استان ان شاءالله انجام خواهد شد و بعد از این مراسم حتما توسط وسایل نقلیه به استان‌های مختلف هم خواهد شد. این موضوع برای اولین بار در کشور که در قالب بحث تجهیزات استحقاقی برای محیطبانان داره اتفاق میفته. خوشبختانه هم تولید داخل هست، هم یک بسته کامل هست برای محیطبان ها از لحاظ گرمایشی، هم شرایط دقیقاً تابستانه دیده شده، هم شرایط زمستانه دیده شده. این خودش یه ظرفیت خیلی عالیه در این راستا که محیطبان ما واقعاً هم از لحاظ نظم و نظامش و رنگ لباسش واقعاً در یه تراز خوبی باشه، هم کیفیت جنس که خوشبختانه خب این دیگه به صورت سالیانه ان شاءالله اتفاق خواهد افتاد. ما کیفیت جنس کیفیت خیلی خوبه، خود محیطبان ها خیلی راضی هستن و ان شاءالله که در مقابل به صورت متعدیان و تجاوزگران با امید خدا این لباس بچاره حفظ بکنه، محیطبانای ما رو حفظ بکنه. هرچند تو بحث جلیقه ضد گلوله هم براشون دارن ان شاءالله و اون هر 5 سال یه بار انجام میشه، ولی بازم سازمان سعی میکنه این رو به روز رسانی بکنه که ان شاءالله بچه‌ها حفظ بشن در مقابل بازم تیرهای احتمالی که توسط برسه ناآگاهان واقعا اتفاق میفته. این یک بحث من خدمتتون عرض کنم. ما ان شاءالله خوشبختانه همین چند روزم چون از لحاظ تجهیزاتی مخصوصا تو وسایل نقلیه وضعیت مناسبی اصلا سازمان نداره، تقریبا تمام وسایل نقلیه هم فرسوده شده، هم طول عمرشون خیلی کاهش پیدا کرده. این برای دستگاه نظارتی حاکمیتی که خودش ادعا داره که مخصوصا تو بحث الان شرایط جوی رو داریم میبینیم تو بحث هوای پاک باید الگو باشه، ولی تمام ماشینالات در حقیقت وسایل نقلیه سازمان در یه وضعیت بسیار آلاینده هستن واقعا، یعنی جای تاسف داره. خب خوشبختانه با تأکیدی که در دولت شد و ریاست محترم جمهور، ما ان شاءالله سعی میکنیم در یه بازه زمانی 3 ساله 3000 دستگاه ان شاءالله وارد وسایل نقلیه در حقیقت در اختیار سازمان قرار بگیره، در اختیار پاسگاه‌ها قرار بگیره. که همین چند روز اینجا یه مونوری دوستان داشتم که تولیدات داخل رو کاملا آزمایش کردن، یعنی ماشین‌هایی که دستگاه‌های مختلف کشور هم خودروسازهای داخلی مون حچ در بعد دفاعی چه در بعد خودروسازهایی که مطرح هستن توی کشور، این بس اتفاق افتاد، نمونه‌های داخلی اینجا کاملا آزمایش شد، هم از جنبه اینکه توی مناطقی که غالبا پاسگاه ما هست و محیطبان ها میرن، جای صعب العبور از لحاظ سرما و گرما و شرایط خاصی داره، که این از جنبه‌های مختلف خوشبختانه اینجا مانورش انجام شد، آزمایش شد توسط خود فرماندهی محترم یگان، کارشناسان حیات وحشمون توی این قسمت کاملا آزمایش شد. امیدوارم اونم که اگه تولید داخل تا جایی بتونیم سعی می‌کنیم از تولید داخل حتما استفاده بشه، که در این بازه زمانی 3 ساله حداقل 3000 دستگاه به مجموعه محیط زیست کشور ان شاءالله تزریق بشه. موتور خوشبختانه الان 1200 دستگاه توزیع شده و ما لحاظ موتور هیچ مشکلی تو کشور نداریم. تمام پاسگاه‌های ما، تمام نمایندگی‌ها، ادارات ما و ادارات کلمون خوشبختانه لحاظ تعداد موتور داخلی هم هست. حالا هرچند شاید کیفیت بعضی اوقات خودشو در میدان نشون میده خیلی مناسب نباشه، ولی ان شاءالله توصیه می‌کنیم که کارخونه‌های موتورسازی که کیفیتشون افزایش بدن که حتما از داخل استفاده کنن.
نقل به کل محیط بانان داده میشه؟
یه اقلام کلیه محیط بانان انشالله تعلق خواهد گرفت، همه مجموعه حدود 4000 نفر محیط بانان انشالله یه اقلام خدمت شما.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما.
گفتارش.